بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
حتی الان كنا نتكلم عن الشك في التكليف وما هي الوظيفة العملية المقررة فيه عقلان أو شرعان، سواء كان شكا بدويا أو مقرونا بالعلم الإجمالي، إلا أننا كنا نقصد بالشك في التكليف الشك الذي يستبطن احتمالين فقط، وهما احتمال الوجوب واحتمال الترخيص. بفرمات توهنوز راجع به شک در تکلیف صحبت کردیم. منتها شک در تکلیف به این معنا بود که احتمال وجوب با اباحه یا احتمال حرمت با اباحه، و یعنی یک طرفش الزام بود یک طرفش ترخیص بود. و اینجا تا اینجا ثابت کردیم که چیه؟ براءت جاری میشه. و اگر شک در وجوب یا شک در حرمت در اطراف علم اجمالی بود، اونم صحبت کردیم، گفتیم علم اجمالی در صورتی که اون ارکان اربعش باشد موجب وجوب احتیاط. بعد 10 تا تنبیه داشت، تنبیهات علم اجمالی رو هم خواندیم. الان نوبت رسیده به جایی که احتمال وجوب با احتمال حرمت علم اجمالی داریم، که این شی یا واجبه بر من نشستن اینجا یا حرامه بر من نشستن اینجا. اینه میگن دوران امر بین محظورین. اینجا وظیفه چیه؟ تا الان بود ما که تکلم میکردیم و صحبت میکردیم از شک در تکلیف و ما هی الوظیفه العملیه المقرره فیه، و چیست وظیفه عملیه که مقرره در این شک در تکلیف عقلا، که گفتم عقلا حتی اگر شک بدوی هم باشد عقلا وجوب احتیاط بنابر مسلک حق و طاعه، او شرعن. شرعنش رو گفتیم که براءت جاری میشه در جایی که احتمال وجوبی تنها باشد با اباحه یا احتمال حرمت تنها باشد با اباحه، سواء کان شکن بدویان که ای براءت بود، او مقرونن بالعلم الاجمالی بود که اونجا گفتیم احتیاط واجبه. الا اننا کنا نقصد بالشک فی التکلیف، تا هنوز ما قصد میکردیم به شک در تکلیف شک اونچنانه ای را که استبطنو در باطن داشت احتمالین فقط، دو تا احتمال نه بیشتر، یه احتمال این که شربتتون حرامه، احتمال دیگر این که نه مباح، دیگه بیشتر از این احتمال نمیرفت. و هما احتمال الوجوب و احتمال الترخیص، او احتمال الحرمه و احتمال الترخیص. خب اینو خواندیم که اگر این شک در وجوب احتمال وجوب مقرون به علم اجمالی احتیاط واجبه، اگر مقرون به علم اجمالی نیست براءت شرعی جاری میشه. و الان یه بحث جدیدی را آغاز میکنیم، و الان نريد ان نعالج الشك الذي يستبطن احتمال الوجوب و احتمال الحرمت معان، احتمال وجوب و احتمال حرمت هر دو تا رو میدهیم. اون وقت اینم دو صورت داره، یه وقتی است که سه تا احتماله، احتمال این شی واجب باشه، احتمال نشستنم اینجا واجبه، احتمال دوم این که حرام باشه، احتمال سوم این که مباح باشه، بازم پای اباحه در بین هست. این جوری اگر شد هم از وجوب براءت جاری میشه و هم از حرمت، بازم جای براءت، تغییری نمی کنه. بله. و احتمال حرمت معنی و هذا الشك، اینم دو قسمه، تارتن یکون و بدویان، شک بدویان یعنی علم به الزام ندارم، برای اینکه سه تا احتماله، یا واجبه یا حرامه یا مباح، پس الزام بودنش را یقینی نمیدانم. یکون بدویان ای مشتملان، معنای احتمال بدوی اینه که مشتمل این مسئله و این قصه بر احتمال سوم برای ترخیص ایزن، کمان که احتمال وجوب و حرمت میره احتمال اباحه هم میره، این اصلا فرق نمی کنه، این همون براءته، هیچ فرقی ندارد. و اخرى قسم دوم که محل بحث اینه، یکون این احتمال وجوب و حرمت مقرونا بالعلم الاجمالی، اصل الزام قطعیه، میدانم نشستنم اینجا یه حکم الزامی دارد، لزومی یا وجوبه یا حرمه، بالجامع بین الوجوب والحرمه، و هذا ما يسمى بدوران الامر بین محظورین، در دوران امر بین محظورین چیکار کنیم؟ آیا براءت جاری میشه یا براءت جاری نمیشه؟ بعد فهنا مبحثان، در اینجا دو تا مبحثه که ما یأتی ان شاء الله تعالی. الاول الشک البدوی فی الوجوب والحرمه، که اینو گفتم ملحق به براءت، هیچ دیگر بحث تازه ای درش وجود ندارد. الشك البدوي في الوجوب والحرمة هو الشك المشتمل على احتمال الوجوب يك واحتمال الحرمة دو واحتمال الترخيص، وسندرس حكمه بلحاظ الأصل العملي العقلي. أصل عملي عقلي چيه؟ بنابر مستك حقه تعقبتم احتياط واجبة، ولكن بلحاظ رفع عمالا يعلمون براجره، وبلحاظ الأصل العملي الشرعی، و به لحاظ اصل عملی شرعی که همون رفعه باشه. اما به لحاظ الاول فعلا مسلک قبح العقاب بلا بیان، لا شک فی جریان البراءت، همون طوری که در بقیه جاها در شرب توتون براءت جاری میشه، اینجا هم براءت جاری میشه. من کل من الوجوب والحرمه، و علی مسلک حق طاعه، کمان که در بحث براءت گفتیم احتمال وجوب تنها با اباحه، گفتیم اونجا احتیاط عقلا واجبه، اینجا هم احتیاط عقلا واجبه. بله، يكون كل من الاحتمالين منجزا في نفسه، يعني في نفسه با قطع نظر از ترخیص شرعی، يعني با قطع نظر از براءت شرعیه. ولكنهما يتزاحمان في التنجيز، ولكن هر دو تا تزاحم میکنند در تنجیز، لاستحالة تنجیزهما معا، يعني اینجا احتیاط امکان ندارد. درسته که مسلک حق طاعه این بود که احتمال وجوب منجز وجوبه، پس باید انجام بدیم. از این طرف احتمال حرمت درشه، احتمال حرمت تنجیز کرده کی را؟ حرمت رو باید ترک کنم، یعنی هم بر من منجز ترک کنم عقلا، هم بر من منجز انجام بدم، این امکان ندار. از این جهت چون تنجیز هر دو تا محاله ساقط میشه، تضاهم میکنه، و تنجیز احدهما دون الاخر، که بگم طرف وجوب منجز نه حرمت، ترجیح بلا مراجعه، فیتبطل منجزیتهما معا، اینه که نه این احتمال وجوب منجز عقلا، نه این احتمال حرمت. و اون وقت چی میشه آقا؟ و یجری البراءت ایضا، بازم براءت جاری میشه، یعنی حتی براءت عقلی اینجا جاری میشود. پس مرحوم شهید سر در یک مورد در دنیا براءت عقلی قائل شد، کجامو؟ محصوره. و اما نبع بین محظورین احتمال، سه تا احتمال باشد، وجوب، حرمت، اباحه. و اما باللحاظ الثانی، و اما باللحاظ اصل شرعی چی؟ فعدلت البراءت شرعیه، خوب جای شک نیست، شاملتون لل مورد به اطلاقها، رفع ما عامه دیگه، چی احتمال وجوب باشد این برداشته شده، چی احتمال باریکن. و علیه فالفارق بین هذا الشک، بین این شک و ما سبق من شک، این هادا موردون، اون براءت اصطلاحی که قبلا خواندیم در 20 ورق صحبت کردیم، در اون مورد براءت که فقط احتمال وجود با اباحه، اونجا براءت عقلی جا نداره، ولی ما اونجا گفتیم قاعده خوب عقاب بلا بیان رو از بیخ منکر شدیم للبراءت عقلا. اما اینجا اتفاقا کاری شد، شانس ما گرفت، هم براءت عقلی جاری میشه و هم براءت شرعی معا، حتی علی مسلک حق الطاعه، بخلاف شکل متقدم که اونجا براءت عقلی جاری نمیشد. این مقدمتا بحثی مختصری بود، تموم شد. اون رسیدیم به اصل مطلب که دوران امر بین محظورین، دوران الامر بین المحظورین، و هو الشک المقرون بالعلم الاجمالی، شک است که مقرون به علم اجمالی، به جنس الالزام، علم داره به جنس الزام، یا وجوب یا حرمت. شیخ انصاری در کجا هست نمیدونم، در یه جایی از رسائلش هست ظاهرا مثال میزند، اگر خطا نکرده باشم، که ما خودمو برای توضیح مثال برای طلبا ما این مثال رو نزده باشیم، ظاهرا در بعضی رسائل گفته شده، حالا ما زدیم یا در خود شیخ نوشته، کسی در مسافرت بود، نظر کرده امروز آمده خانه‌اش، نظر کرده امشب رو، اون تو یادش رفته که نظری به فعل حمام کرده یا نظری به ترک حمام، و اونم نظرش معینه همین امشب. خب امشب برش اون عمل چیه؟ بگو گیر کرده، یا واجبه بهش اگر نظری بر وجوب کرده، یا نظر بر فعل یا حرام، اگر نظر بر بگو ترک اینجا چی کار کنه، بکنه یا نکنه، این کار رو انجام بده یا ندیه، گیر کرده آقا. بده یا ندیه آقا انجام دلش عجیبا. خب اینه میگن دوران الامر بین المحظوره و هو الشك المقرون بالعلم الاجمالي بالنسبه و توضيح الحال فيه و توضيح حال در این مطلب اینه، ان هذا العلم الاجمالي، اولا اینه بدانین که این علم اجمالی هیچ اثری نداره، برای اینکه این علم اجمالی محاله که بتواند منجس کنه. چرا منجس کنه بگو، هر دو تا را امکان نداره، ولی یکی را ترجیح بلا. پس این علم اجمالی که انلم با عبارت اخرى، این علم اجمالی از اون علمهای اجمالی خشک است که نه موافقت قطعیش امکان دارد نه مخالفت قطعیش، برای اینکه این آقا اگر امشب عمل را انجام داد احتمال میداد مخالفت شده باشد، در فرضی که حرام بوده ای انجام داد، ولی احتمال هم هست چی؟ موافقت شده، و اگر ترکت بازم چی؟ بازم همین دوتا احتمال هم. پس یه کاری بکنه که قطع پیدا کنه اون تکلیف الهی مخالفت شده، قطع به مخالفت امکان نداره، و همچنین کاری بکنه که یقین پیدا کنه امتثال شده، اینم امکان نداره، نه مخالفت قطعیش ممکنه نه موافقت قطعیش. از اینجا این علم اجمالی خیلی مؤثر نیست. نهاد الاجمالی یستحیل ان یکون منجزا، چرا؟ لان تنجیزه لوجوب الموافقت القطعیه، این تنجیز کنه یعنی احتیاط رو واجب کنه که هم محتمل الوجوب رو انجام بده هم و هم محتمل الحرمت رو ترک کنم، ای که امکان، برای اینکه همون یه عمل هم محتمل الوجوبه باریکن غیر ممکن، لانه غیر مقبوله، و تنجیزه لحرمت المخالفت القطعیه، که تنجیز کنه بر ما حرام کند مخالفت قطعیش را، که کاری کنم که یقین پیدا کند با مخالفت، اینم ممتنع ایضا، چرا؟ لانها غیر ممکن، برای که تکوینن در امشب یا فاعل اون کار هست بگو یا نیست، چه باشد چه نباشد مخالفت قطعیه وجود ندارد، مخالفتش هم احتمالیه موافقتش هم احتمالیه، و تنجیزه لأحد التکلیفین، فقط فعل را منجس کند احتمال وجوب را منجس کند نه احتمال حرمت را، دون الاخر غیر معقول، برای اینکه ترجیح بلا مرجح، چرا؟ لان نسبت العلم الاجمالی الیهما نسبت واحده، چند درصد احتمال فعل را که نظر بر فعل کرده باشد میدهد، چند درصد احتمال اینکه نظر بر ترک کرده باشه، خب مساوی، نسبت مساویه، نمیتونه یک طرف را تنجیز بکنه یک طرف را تنجیز، لأن نسبة العلم الإجمالي إليهما نسبة واحدة، وبهذا يتبرهن عدم كون العلم الإجمالي منجز، إي علم إجمالي أثر راهمون برداشته شد أثري نداره. خب والي كي أثر نداره چكار كنه مغا بفرمو، خب عملا كي بله عملا يا فاعل يا تارك، نه ترك هر دو امكان دارد نه فعل هر دو، عملا اينها تكوينن، اینه میگن بله تخییر تکوینی ملتفیدن، یعنی شاری هم نگوید مخیری، عقلم نگوید مخیری، تکوینن بالاخره من یا فاعلم یا تاریک از نه بنده، اون کسی که این کار برایش پیش آمده یا فاعل یا تاریک، بله، ولیکن هل تجری البراءت العقلیه و شرعیه عن الوجوب المشکوک و الحرمت المشکوکه اولا، آیا براءت از وجوب مشکوک و حرمت مشکوک جاری می شود یا نمی شود؟ بفرما آقا. این همون مسئله است که در اول در اوائل رسائل اگر خوانده باشین که نخوندین اونجا بحث کرد که آیا مخالفت التزامیه جائزه یا جائز نیست، در عمل مخالفت نمیشه اگر این دوتا براءت را جاری کنم، هم براءت از وجوب جاری کنم هم از حرمت، بازم در عمل یا فاعلم یا فاعل اون آقا یا تاریک باد مخالفت قطعیه نیست، یعنی این اصل سبب مخالفت قطعیه در عمل با اون تکلیف معلوم بالاجمال نمیشه، فقط مخالفت التزامیه میشه که این آقا فعلا ملتزم بشد و به اباحه وقت، و حالا که در واقع علم اجمالی داره که یا حرام آمد یا واجب آمد. این اشکالی داره یا نداره مخالفت التزامیه؟ شیخ چی گفت؟ چرا؟ اساس ملتزم به اباحه میشه. بله، یا فاعلم یا تاریک، ولی به التزام. حالا یک اصلم جاری میکنه اون آقا ملتزم به اباحه میشود. آیا این اصل جاری میشود یا جاری نمیشود؟ خب یک اصل جاری میکنیم، چه اشکال داره؟ برای اینکه دلش خواست انجام بده، دلش خواست انجام. سوال در اینجا سوالی است که آیا براءت عقلیه جاری میشد یا نه. اختلف الاصولیون، علما و اصولین اختلاف کردن، فی الاجابت علیه، در مقام جواب بر این سوال که آیا اصل جاری میشود از حرمت وجوب یا نمیشه. فهناک من قال بجریانه، گفتن جاری میشه، کما هو مسلک شیخ الانصاری رضوان الله علیه، از ما دام العلم الاجمالی غیر منجز، و تا وقتی که علم اجمالی اینجا هیچ اثری ندارد، برای اینکه نه موافقت قطعیش امکان دارد نه مخالفت قطعیش امکان دارد، فلا یمکن ان یکون مانعا عن جریان البراءت عقلا و شرعا. و به عبارت اخرى این براءتی که جاری می شود موجب مخالفت علم اجمالی نمی شود. ما در جایی در اطراف اصول، در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمی تونستیم که این اصل سبب مخالفت در عمل بشد با علم، با اون تکلیف معلوم بل اجمالی، عملا اون تکلیف معلوم بل اجمال مخالفت قطعی نمی شه. چه اصل جاری بکنیم چه اصل جاری نکنیم. خوب یاد بگیر. یک، قول و هناك من قال، این همونه که میگه مخالفت التزامیه اشکالی ندارد. و هناك من قال بعدم جریان البراءات على الرغم من عدم منجزیت العلم، على رغم این که علم اجمالی هم اثری نداره ولی در این حال براءت هم جاری نمیشود. چرا؟ و اثیرت عدت اعتراضاتین، و اینجا بله برخورد شده و ذکر شده عده اعتراضات علی اجراء البراءت فی المقام، که اگر که یکی از اشکالات همون اشکالی است که شما گفتین که این براءت چه اثری داره اینجا. و یختص بعض هذه الاعتراضات بالبراءت العقلیه، بعضشان به براءت عقلیه اختصاص دارد، و بعضها بالبراءت الشرعیه اختصاص دارد، و بعضها به بعض السنت البراءت الشرعیه، راجع به بعض ادله براءت شرعی اختصاص دارد. و نذکر فیما یلی اهم تلک الاعتراضات، مهمترین این اعتراضات را ما ذکر میکنیم. مثال که یادید نرفته ها، شب شد دیگه، بله جای آقا را پهن کردن، آقا هم گیره، نظری که روز کرده یادش رفته، حالا چیکار کنه؟ حمام بره یا نره آقا؟ اگر شما سوال که چی فتوا میدین؟ الاعتراض علی البراءت العقلیه، اعتراض بر براءت عقلیه و منع از جریان براءت عقلیه فی المقام حتی علی مسلک قبح العقاب بلا، بله گفتن اما براءت عقلی که جاری نمیشه، ولو ما در بقیه جاها قائلیم، ولیکن اینجا چون اطراف علم اجمالیه، یعنی این مقدار وجوب و حرمت بیان شده دیگه، چون علم اجمالی بیان گفته میشه، براءت عقلی در جایی گفته میشه که اون وجوب و حرمت اصلا بیان نشده باشه، اینجا بیان شده با یک علم اجمالی خوش بیان شده، و جایی که بیان شد موضوع براءت عقلی از بین بری کنده. و توضیحه على ما افاده المحقق العراقی قدس الله روحه ان العلم الاجمالی هنا و این لم یکن منجز. ما قبول داریم که این علم اجمالی منجز نیست و هذا معنای این که منجز نیست یعنی ترخیص العقل فی الاقدام، یعنی عقلا مرخصی، می توانی امشب حمام بری و می توانی امشب حمام نری علی الفعل و ابتر، ولكن ليس كل ترخيص براءه، ولكن این ترخیص براءت از باب عدم بیان، این ترخیص از باب عدم بیان نیست تا بگو این براءت عقلی جاری شده. فان الترخيص صارت يكون بملاك الاصرار، این ترخیص به ملاک استراره، چون غیر از این چاره ای نیست از این جهت. و عدم امکان ادانه العاجز، و این که این کار امکان ندارد که مولا اینه بر احتمال وجوب و احتمال حرمت معن رقاب کنه، برای اینکه عاجزه که هر دو احتمال را بتواند انجام بده. و اخرى يكون بملاك عدم البيان، و گاه ترخیص بملاك عدم البيان. و براءت عقلی کدومش آقا؟ اون که رخصت به ملاک، و حالا که اینجا رخصت به ملاک عدم البيان نشده، بیانش که بیانه، علم اجمالی بیان که گفته میشد، منتها اینجا مستر از این جهت که موافقت و مخالفت قطعیه اون علم اجمالی امکان نداره. هی مکان بودی نکسن و علیه. فإن أريد في المقام، اگر اراده شده در مقام، ابطال منجزیه العلم الاجمالی بنفس البراءه العقليه، به خود براءت عقلیه و علم اجمالی منجزیتش از بین رفته، فهو مستحیل. این مستحیله، چرا؟ لانها فرع عدم البيان، برای اینکه براءت عقلیه فرع عدم بیان، براءت عقلیه جای جاری میشه که بیان نباشد. فهی لا تحکم. خب اون وقت اینجا براءت جاری کنیم و بعد از جریان براءت بگوییم که این علم اجمالی بیان نیست، این نمیشه محاله. فهی لا تحکم بان هذا بیان و ذاک ليس ببیان، چرا؟ لانها لا تنقح موضوع ها، براءت عقلی دیگه نظر به موضوعش نداره که اینجا بیان هست یا بیان نیست. فلا بد من اثبات عدم البیان، لابد است از این که اثبات کنیم عدم بیان را در رتبه سابقه برای علا اجراء البر. مثلا در شرب توتون احتمال حرمت، علم به حرمت نداریم، اینجا قبل جریان براءت ما میگیم بیان بر حرمت نیست، چون که بیان بر حرمت نیست لذا قاعده خوب عقاب بلا بیان جاری میشد. اما در مانعنفی چون علم اجمالی و وجوب حرمت داریم، خب اون وقت اول باید این علم اجمالی را از بین ببریم تا بگویم عدمی باید، و این علم اجمالی را با واسطه براءت عقلیه ببریم، یعنی خود براءت عقلیه برای خود موضوع درست کنه، و این از جمله محالات. فلا بد من اثبات عدم البيان في الرتبه السابقه على اجراء البراءه، وهذا ما يتحقق في موارد الشك وجدانا، در مثل شرب توتون اونجا محقق این موضوع وجدانا، وتكمينا لان الشك ليس بيانا، شك در حرمت شرب توتون شك بيان گفته نمیشد. و اما در ما نحن في که علم اجمالی داره یا واجب یا حرام، و اما في مورد العلم الاجمالي بجنس الالزام في المقام فالعلم بيان، علم خب بيان گفته میشه، چه علم اجمالی چه علم تفصیلی، وجدانن و تکوینن. فلکی نجرده من صفت البیانیه، ما بخواییم اینه از بیان بودنش خارج کنیم با واسطه براءت، خب نمیشه این براءت هم جاری بشه هم موضوعش را که عدمی بیانیت باشد درست کنن. لابد فلکی نجرده من صفت البیانیه، لابد من تطبیق قاعده عقلیه تقتضی ذلک، لابد از یک قاعده عقلی که اقتضا کنه که این علم اجمالی بیان نیست، و هذه القاعده ليست نفس البراءه العقليه، و خود براءت عقلی نمیتواند که عدم بیانیت درست کنه، قبل عدم بیانیت باید قبل از قاعده قبل بلا بیان باید باشه. لما عرفت من انها لا تنقح موضوعا، هیچ گاهی موضوعش این نمیتواند ثابت کنه. مثلا اکرم کل عالمین، هیچ گاهی اکرم کل عالمین نمیتواند موضوع برای خودش درست کنه که بگوید زید عالمه یا عالم نیست. میگه هر جا عالمی باشد اکرامش، اما کی عالمه کی عالم نیست میگه به من مربوط نیست، خود شما فحص کنید و تشخیص بدید. ولی زا میگیم هیچ دلیلی ناظر به موضوعش نیست، معنایش اینه ها. و انما هی قاعده تو عدم امکان ادا. پس اونی که این علم اجمالی رو از بیانیت انداخت همون استرار و ادا قبح قاعده عدم امکان ادانه تل عاجز، که شخص عاجز نمیشه ادانه مورد ادانه قرار بگیره. التي تبرهن على عدم صلاحيه العلم الاجمالي المذكور، ثابت میکنه که این علم اجمالی مذکور برای منجزیت صلاحیت نداره و برای حجیت، و بالتالی خب وقت حجت نیست و صلاحیت ندارد یعنی بیانیت نداره. پس عدم بیانیتش با چی ثابت شده؟ از ادانه، عدم امکان ادانه عاجز. و اما خیلی خوب میفرما چه اشکال داره آقا، اول اون قاعده رو جاری کن، قاعده عدم امکان ادانه عاجز، بعد با اون قاعده علم اجمالی رو از کار بیانداز، بعد از اون که علم اجمالی رو از کار انداختی بیانیتش رو، بعدم قاعده خوب عقاب بلا بیان رو هم جاری کن. میفرما بعد از اون که ما اون دو تا کار اول رو کردیم دیگه نیازی به کار سوم نداره. و این اريد اجراء البراءه العقليه بعد ابطال منجزيه العلم الاجمالي باون قاعده اولي و بعد ابطال بيانيته بالقاعده المشار اليها، اون قاعده ای که الان بهش اشاره کردیم که عدم امکان ادانه تل، خب بعد از اون دیگه فلا معنا لذلك، معنا نداره که ما بر این چیز قاعده عقلی جاری کنیم، لأن تلك القاعدة خود همون قاعده اولی که عدم امکان ادانه عاجز، تتکفل الترخیص العقلی، برای ما رخصت عقلی آورده، میگه میخوای انجام بدی میخوای انجام ندی، ولا محصل للترخیص، بعد رخصت دوم رو با واسطه قاعده قبح عقاب بلا بیان ثابت کنیم که بگم دو رخصت داریم برای این کار، نه هم یه رخصت بس مانه ها، با یه رخصت هم بله بابا خانه خالق میره دیگه، نیازی به رخصت دوم نیست. للترخیص فی طول الترخیص، و نلاحظ على ذلك، مثل که ظاهرا بس باشه پنجه مونده، پس تا دومی رو میتونیم بخونیم ها، و نلاحظ على ذلك، و ما ملاحظه ای بر این اشکال که داریم اینه، ان المدعى اجراء البراء بعد الفراغ ان عدم منجزیت العلم اجمالی، بعد از آن که فارغ شدیم که این علم اجمالی منجز نیست، چرا؟ به خاطر که مخالفت قطعیه و موافقت قطعیهش امکان ندارد، ولیس الغرض منها ابطال منجزیت هذا العلم و ترخیص فی مخالفته، و غرض ما این نیست که ما منجزیت این علم اجمالی را از کار بیاندازیم تا بگون با قاعده خوب عقابی بلا بیان نمیشه منجزیت را از کار بیاندازیم، حتی یقال انه لا محصل لذلك، بل ابطال منجزیت کل من احتمال الوجوب و احتمال الحرمه فی نفسه، فی نفسه اون احتمالا منجزیت ندارد باطل شده، و من الواضح ان کل من الاحتمالین فی نفسه لیس بیانان، ای بیان نیست. علم اجمالی کی از کار افتاد؟ به خاطری که چی آقا؟ خب میمانه احتمالی وجوب، احتمالی وجوب هم که منجز نیست، و از اون طرف هم میمانه احتمال حرمت، اون هم که منجز نیست، پس قاعده خوب عقاب بلا بیان جاری میشه. ومن الواضح ان كل من الاحتمالين في نفسه ليس بيانا تكوينا ووجدانا فنطبق عليه البراءة العقلية لإثبات التأمين من ناحيته، إثبات التأمين از ناحية براءة عقلية هم میشه، این از ناحية احتمال وجوب یعنی و احتمال حرمت، علم اجمالی را با اون قاعده عدم ادانه عاجز از کار انداختیم، خب میمونه دو تا احتمال دیگه، خب یه کسی میگه این دو تا احتمال رو چیکار میکنی؟ هم شکی بدوی، شکی بدوی رو هم که ما گفتیم قاعده قبع عقاب بلا بیان جاری نمیشه، اونجا ها میگفتیم که ما قائل نبودیم اصلا به قاعده قبع عقاب بلا بیان سابقا، درسته؟ ولی چون که اینجا دو تا احتمال متضاد، این دو تا احتمال در ما نحن فی هیچ گونه بیانیتی نداره، پس زمینه باز میشه برای قاعده قبع عقاب بلا بیان.